گزارش اخبار اقتصادی.
مقامات ریاست زراعت ولایت غزنی میگویند که حاصلات گندم در این ولایت در سال روان 12% افزایش یافته است. سلطان حسین عباسیار رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که سال گذشته حاصلات گندم در غزنی به دلیل آفت زراعتی آسیب دیده بود، اما امسال تلاش های پیشگیرانه صورت گرفته بود. عباسیار میگوید که برخی از دهقانان در گذشته از کود کیمیاوی تاریخ گذشته و تخم های نادرست بذری استفاده می کردند، اما در سال جاری تخم های اصلاح شده با کیفیت خوب برای آنان توزیع گردیده بود. گزارش ها از ولایت دیگر افغانستان نیز می رسانند که سطح حاصلات زراعتی در سال روان افزایش یافته است. و مسئولین ریاست زراعت ولایت سمنگان میگویند که حاصلات انگور در این ولایت در مقایسه به سال گذشته 20% افزایش یافته است. نور محمد رئیس زراعت این ولایت در صحبت با رادیو آزادی علت افزایش حاصلات انگور در سمنگان را توزیع مواد کیمیاوی به دهقانان و توجه جدی به حاصلات عنوان کرد. وی گفت حاصلات انگور در سمنگان سال گذشته به 5000 تن می رسید، اما در سال روان این مقدار به 6000 تن افزایش یافته است. اما دهقانان در ولایت سمنگان و ولایت دیگر افغانستان از نبود و کمبود سردخانه ها به خاطر نگهداری حاصلاتشان شکایت دارند و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 95 پول، 1 یورو 73 افغانی و 65 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 85 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
گزارش اخبار اقتصادی را دوستان عزیز از رادیو آزادی شنیدید. مقامات ایران میگویند در مورد واقعات تیزابپاشی چند روز اخیر در شهر اصفهان تحقیقات میکنند. یک مقام پلیس ایران گفته است تا کنون چند شخص مشکوک در این رابطه دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد، اما وی از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از همکارم آرش همایون میشنوید.
واقعات تیزابپاشی های اخیر در شهر تاریخی اصفهان این نگرانی را افزایش داده است که شاید عدم مراعات حجاب اسلامی دلیل این حملات باشد. پلیس ایران از تبصره در این مورد خودداری کرده، اما گفته است که در رابطه با رویدادهای اخیر چند تن مشکوک را دستگیر کرده است و تحقیقات از آنها ادامه دارد. ایرنا، آژانس خبری رسمی ایران، از قول یک مقام پلیس به نام حسین اشتاری می نویسد که گفته است اخیراً در شهر اصفهان در مورد 4 واقعه تیزابپاشی بر خانم‌ها گزارش داده شده است. آیا این حملات انفرادی بوده یا برنامه خاص کدام گروه مذهبی است؟ فرین آسیمی گزارشگر بخش فردای رادیو آزادی در این مورد میگوید.
هنوز مشخص نیست که آیا این تیزابپاشی ها زنجیره‌ای بوده یا نه. قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفته که تیزابپاشی ها زنجیره‌ای نیست. چند نفرم در این ارتباط دستگیر شدن، 3 یا 4 نفر الان در بازداشتگاه هستند و در حال بازجویی هستند در این باره.
با آنکه مقامات پلیس ایران تعداد این واقعات را 4 خواندند، اما روزنامه شهروند چاپ تهران از 8 واقعه پاشیدن تیزاب بر خانم ها در شهر اصفهان گزارش می‌دهد. تعداد هم از طریق شبکه های رسانه های اجتماعی ادعا می کنند که در 13 رویداد جداگانه بر خانم های راننده تیزاب پاشیده شده است که گویا حجاب اسلامی را مراعات نکردند. گفته می شود که خانم های زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. یک تن از آنها انتظار عملیات قرنیه چشم را می کشد. پدر یک دختر دیگر که قربانی این حادثه شده گفته است یک چشم دخترش کاملا از بین رفته و چشم دیگر وی دیدش را تقریبا از دست داده است. فرین آسیمی گزارشگر بخش فردای رادیو آزادی در مورد این که خانم‌های قربانی دارای چه وجه مشترک بودند می گوید.
اونطوری که خانواده این قربانی ها و افراد نزدیک بهشون گفتم، ویژگی مشترک همه این زنایی بوده که همشون جوان بودن و زیبا بودن و حجابشون هم حجاب کامل یا چادر نبوده. معمولا با روسری و مانتو بودن و همه اینها توی ماشین بودن. شیشه ماشین پایین بوده و یک موتور سوار به گفته خانواده هاشون اومده نزدیک و روی اونها تیزاب پاشیده.
برخی ها از طریق رسانه های اجتماعی به خانم ها هشدار دادند که شیشه های موترهایشان را باز نگذارند. حجت الاسلام محمد تقی رهبر یک روحانی ارشد اصفهان این حملات را نکوهش کرده گفته است. این اعمال به هر دلیل و بهانه ای که باشد قابل نکوهش است. به گفته حجت الاسلام محمد تقی رهبر، اگر یک خانم با وضعیت خیلی بد هم به کوچه براید، هیچ کس حق ندارد بر وی تیزاب بپاشد. در سالیان اخیر واقعات پاشیدن تیزاب بر خانم‌ها در کشورهای پاکستان، هند و افغانستان افزایش یافته است. مرتکبان آن میگویند بالای خانم‌های تیزاب میپاشند که با حرکات سبک عزت خانواده‌هایشان را زیر پا میکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنویم، ولی قبل از آن مطلب مفصلی درباره آینده پروسه صلح در افغانستان داریم. تشویق مخالفان مسلح دولت افغانستان برای اجرای گفتگوهای صلح شامل خطوط اساسی سیاست حکومت بر رهبری رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می باشد. آقای احمدزی از مخالفان مسلح خواسته که برای مذاکرات سیاسی حاضر شوند. گفته می شود که رد این تقاضای حکومت جدید افغانستان از سوی مخالفان مسلح دولت در دراز مدت به ضرر این مخالفان خواهد بود. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
آغاز عملی و ثمربخش گفتگوهای صلح با طالبان آرزوی حکومت قبلی افغانستان بود، اما تلاش 13 ساله حکومت به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای واقعی صلح به نتیجه نرسید. برخی از منتقدان میگویند که میکانیزم عملی برای اجرای گفتگوهای صلح وجود نداشت. حبیب الله فوزی دیپلمات رژیم سابق طالبان است. او به عنوان عضو فعلی شورای عالی صلح انتظار دارد که حکومت به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی پالیسی جدی را در قبال صلح دنبال کند.
من فکر می کنم که اگر حکومت فعلی وحدت ملی به موحدت خود ادامه بده، یک حکومت قوی جور شده و یک پالیسی متحد داشته باشند که بال صلح و یک میکانیزم درست عملی را در پیش بگیرند، من امیدوار هستم که با طالبان مذاکرات شروع خواهد شد و امیدواری از این هم آدم کرده می کنه که ضرور پیشرفت صورت بگیرد.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان خواهان مذاکرات سیاسی با طالبان و حزب اسلامی شده است. آقای احمدزی در مراسم تحلیفش تأکید کرد که اختلافهای سیاسی با استفاده از راه‌های سیاسی حل می شود. عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح باور دارد که موفق ساختن پروسه صلح نسبت به گذشته ساده شده است. او می افزاید که اگر حکومت جدید افغانستان از تجارب حکومت قبلی استفاده مؤثر کند، تلاش های صلح کامیاب خواهد شد.
گفته می شود که در حال حاضر هم شرایط در افغانستان تغییر کرده و هم افغانستان تجارب زیاد به دست آورده است. جناب حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان تجارب زیاد در این مورد حاصل کرده و تمام این تجارب را با حکومت جدید شریک می سازد. به نظر من پروسه صلح نسبت به گذشته حالا ساده خواهد بود، به شرطی که عناصر شامل در حکومت با رئیس جمهور همکاری صادقانه کنند و اگر او نیز طوری که در دوران مبارزات انتخاباتی وعده کرد که صلح را در اولویت قرار می دهد مخلصانه عمل کند، پروسه کامیاب خواهد شد.
امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن یکی از دستاوردهای عمده حکومت جدید افغانستان خوانده می شود. دستاورده که با مخالفت شدید طالبان روبرو شد. طالبان در عکس العمل به امضای این موافقتنامه چندین حمله مرگبار را در کشور انجام دادند. اما عبدالحکیم مجاهد نماینده رژیم سابق طالبان در سازمان ملل متحد به این باور است که موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن مانع تامین صلح در کشور نمی شود.
دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی در مراسم امضای موافقتنامه با صراحت گفت که این معاهده قابل تجدید است. هر دو طرف می توانند در ظرف دو سال در این مورد تجدید نظر کنند. اگر در افغانستان صلح تأمین می شود و جنگ خاتمه می یابد، فکر نمی کنم که چنین معاهدات در برابر آن مانع قرار بگیرند.
آقای مجاهد می افزاید اگر حکومت افغانستان بتواند حمایت کشورهایی را که در پروسه صلح نقش دارند در ارتباط به صلح به دست بیاورد، طالبان مذاکره خواهند کرد. مقامهای حکومت قبلی افغانستان می گفتند کلید صلح به دست پاکستان و امریکاست. آنها از پاکستان انتقاد می کردند که رهبران طالبان را که خواهان گفتگو با دولت افغانستان بودند دستگیر و زندانی کرده است. گفته شده که دسته دیگر طالبان بنابر دلایل مختلف علاقمند گفتگو با دولت افغانستان نیستند. چی سبب می شود که طالبان به پیشنهاد صلح رهبران افغان پاسخ منفی بدهند؟ شفیق الله طاهری کارشناس افغان مستقر در لندن در این باره بیشتر می گوید.
چیزی که برای طالب ها صلاحیت نگفتن دامیتا و اختیار نگفتن دامیتا او حمایت های منطقوی است و مخصوصا حمایت های همسایگی در افغانستان است که کشورهای همسایه افغانستان متاسفانه از طالب ها حمایت میکنند. این حمایت در عرصه سیاسی را حمایت میکنند، در عرصه ایدئولوژیکی حمایت میکنند، در عرصه نظامی، در عرصه لوجستیکی، در عرصه استخباراتی و اطلاعاتی، در عرصه نظامی، در عرصه های مختلف اینا را حمایت میکنه. این حمایت ها باعث میشه که طالب ها جرأت پیدا بکنن که نه بگویند با هر دعوت، با هر شعار، با هر سخن.
سخنگویان طالبان در گذشته پیشنهاد صلح حکومت قبلی افغانستان را به شدت رد کردند. اما این موضع‌گیری طالبان چقدر به نفع این گروه است و سرانجام چه پیامد خواهد داشت؟ باز هم آقای طاهری پاسخ می‌دهد.
عدم حاضر شدنشان به میز مذاکره و نپذیرفتن دعوت دولت جدید افغانستان به نقص طالب‌ها در دراز مدت است. من مطمئن هستم که ادامه نپذیرفتن دعوت صلح از طرف طالب‌ها با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان باز هم یک اجماع دیگر به وجود میاره و بالاخره دنیا را مجبور می‌سازه که در مقابل اینا با شدت و با هدف بیشتر عمل بکنه.
ملا محمد عمر به عنوان رهبر طالبان شناخته می شود. اما ریاست امنیت ملی افغانستان اخیراً اعلام کرد که اختلافات گسترده در میان اعضای گروه طالبان به وجود آمده است. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این ریاست گفت که تعدادی از طالبان می خواهند این گروه را ملا عمر رهبری کند. اما به گفته آقای صدیقی شمار دیگر آنها خواستند که مسئولیت رهبری گروه طالبان به ملا اختر محمد سپرده شود.
فکر نو با جوانان.